وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله وملائكته واوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، یه قسمتی رو از خطبه مولایمون علیه السلام دیشب قرائت کردیم که منجر شد به بحث سنن و از این قسمت الهام گرفتیم که می‌فرماید کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنة بشرا به امر اخرج به منها ملکا این حکمه فی اهل السماء والارض لواحه. حکم خدا در مورد اهل آسمان و زمین یکسان است، یکیه. و از اینجا الهام گرفتیم بحث سنن رو که من به عرضتون رسوندم به فضل الله، و تا رسیدیم به اینجا که آقا همیشه گناه باعث ظلمت است و همیشه عبادت باعث نور است. تا اینجا رسید. اینجا یه مطلب ظریفی به ذهن قاصر میرسد که من دیدم این جوانهای عزیزمون، این سرورانمون، شما عزیزان خواهرها شبا از راههای دور زحمت میکشید، این قسمت از تتمیم رو من حیفم آمد عرض نکنم. دیدم مطلب شریفیه، حیفه و بسیار دقیقم هست. امیدوارم انشاءالله تعالی این مطلب رو آیون عنایت کنند. مطالب دقیق رو ما اینجا میگیم و این فهم و فضیلت شما عزیزان دست ما رو باز میکنه، ما رو تشویق میکنه که ما از شود که مطالب دقیق رو بگیم. اگر مستمع مثل شما ها نباشد نمیشه مطلب دقیق را گفت. حالا عرض میکنم حضورتون که اینجا دو تا مطلب هست، یکی مسئله گناهه، یکی مسئله عبادته. یعنی اینطور بگیم که مطلب یه بعد سلبی دارد، یعنی یه بعد منفی، و یک بعد ایجابی دارد، یعنی بعد مثبت. و اما بعد سلبی، بعد منفی که مسئله گناه هست، اونجا دیگه تفسیری نداریم و میگیم که هر گناهی ظلمت بیاره، هر گناهی باطن رو تاریک میکنه، شکی نیست، از اون قسمت فارغ شد. اون مطلب ظریف و دقیق که انشاءالله عرض میکنم مربوط به اون بعد مثبت مسئله، بعد ایجابی مسئله میشه که همان بعد عبادت باشه. دقیق اون این است که عبادت مستحبات عرض میشود که از این قبیل کارها اینا نورانیت میاره ولی شرط داره. چی شرطی؟ بازم عرض میکنم مطلب دقیقه، انشاءالله در قلوب نازنینتون یادگاری خواهد شد. اون این است که یه عده هستن بعضی از ریاضات رو، البته این تازه در بعد منفی هم هستا، حالا میرسیم به اونجا. این که عرض کردن در بعد منفی حرفی نداریم، چرا؟ داریم فحتی، حالا میگم. بعضی از اهل ریاضات، بعضی از بندگار خدا، بعضی از اعمال رو به جا میارن که با خدا نقدن در دنیا معامله کنن. مثلا چطور؟ مثلا عرض میکنم فلان ورد و 200 مرتبه میخونه. چرا؟ میگه این باعث میشود که آدم خوابهای خوبی ببیند، نمیدونم آدم از فلانجا مطلع بشه و میشه. یا مثلا میگه آدم این دعا را بخونه، اینم از انجام بده، در نظر مردم محبوب میشه، محترم میشه. بالاخره مخصوصا در ارباب ریاضات این مسئله هست، آقا فلان کار رو انجام بده تا اینکه قدرت نفس پیدا کنی، به کسی چیزی بگی قبول کنه، بپذیره. و در ریاضات ما از این چیزا زیاد داریم، چون اینا از معصوم نقل نشده بنده عرض نمی کنم، اما برای روشن شدنتون باید یه نمونه های رو بگم. عرض می شود که مثلا ما داریم در بعضی از اعمالی که اهل ریاضات انجام میدن، ظواهرش هم بد نیست، خوبه. میگه اگر در فلان خلوت بنشینی، فلان اسم را فلان تعداد بخونی، حتی گاهی بعضیش همراه با چیزای دیگه هم میشه، مثلا عود هم باید بخور بدی، چیز دیگه باید بخور بدی. خب مثلا میبینی که زاویه اون خلوت یواش یواش روشن شد، نمیدونم از اون روشنایی چه حاصل شد. خب بالاخره این یه رتبه ایست، یه مقامی پیدا میکنه. بعدا این ریاضت را که چشید، اون وقت در یه وقتی از اوقات یه چیزی هم بنویسه، یه مربعی درست کنه، یه کارایی بکنه، یه آثاری به اون مترتب میشه. خب این الان ببینید که وردی خونده، حتی در بعضیش هست که 3 روز روزه بگیره. بله. یا اینکه از بعضی از گناهان پرهیز میکنه به خاطر اینکه این چیزی که به دست آورده از طریق همون ریاضات خودش اونها یه وقت از بین نره. میگه 3 روز باید روزه بگیری، اصلا به نامحرم نگاه نکنی، فلان کنی، روز سوم شروع بکنی، این کار بکنی. که البته من نرم با پرده عرض میکنم، برای اینکه صلاح نیست این چیزا به صورت منبر عمومیت گفته بشه. این اثر نخواهید که یه وقت به قول سعدی گفتی که من جو افتد و دانی، اگر آنها برای کسی پیش آمد خودش روشن میشه، نیومدم که نیومد. قرارم این است که حالا وقتی که اینطور شد، اینجا هست که انسان زود هم طعمه شیطان قرار میگیره. چرا؟ برای اینکه از طریق اهل بیت نمیره. بله، ریاضت هایی داره که نه غیر اهل بیتی، و خیلی وقتا به خدمت برادران خواهران گفتم هر ریاضتی محترم نیست، مقدس نیست. من یه وقتی کسی رو سراغ داشتم که بعدی داشتم باش میگذاشتم، گفت که من یه اعمالی دارم، اینا طول میکشه، فلان میکنه. البته حالا من هم بر صحت کردم و او خوشگمانم، اما نمیدونم. به هر حال اون چی که میخونیم، عمل میکنیم از دعا و زیارت و ورد، همه نباید آقا به صحه معصوم، به مهر و امضای معصوم رسیده باشد. یا اگر معصومم نبود، کسی بود که میدونیم بریده از معصوم نیست. مثلا عرض میکنم شیخ بهایی رضوان الله علیه در کتاب مفتاح الفلاح خیلی جاها میفرماید اذان مغرب را که گفتی اینطور بخون، نماز صبح را که خوندی این هم دعا را هم بخون. برای چرا؟ برای اینکه مردمش اعتماد دارن، حتما این روایت دیده، حتما حدیثی دیده، دستوری پیدا کرده. اما حالا طرف معصوم نیست و اون اعتماد هم که مثلا ما به بزرگان خودمون داریم اونطور هم اعتماد نداریم، میگه این کار را انجام بده. ما چه میدونیم اصلا اون کار صلاح ما هست یا نیست؟ اینا خیلی عجیبه. بله، وقتی که اینا برای معامله نقدی در دنیا شد و از معصوم هم نرسیده، اون موقع هست که شیطان هم حاضر در صحنه برای شکار کردن آماده است. اما شما وقتی که راه خدا را میری، برای خدا دستورهایی را که از اولیای خدا رسیده انجام بدی، شیطان اینجا دور میشه. تازه این عبادی لیس لک علیهم سلطان، پس بنابراین گفتیم هر عبادت نورانیت میاره. میخوام این تفسیره اون بحثای دیشب باشه، توجه کردید؟ این عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو به بندگان من اصلا تسلط نداری. خود ملعونم گفت دیگه الا عبادک من هم المخلصین، مخلص خالص شده، مخلص نگفتیم ما، یه وقت مخلص میگیم که خب البته مخلص میاد میشه مخلص، شیطان میگه من به مخلصین زورم نمیرسه. مخلصین چطورن؟ اول مخلصن. مخلص چیه؟ مخلص این است که عبادت رو از هر شائبه ای خالص کند. آخه ما شائبه ها رو چطور میدونیم آقایون خواهران؟ وقتی میگن شائبه ما فقط ریا رو میدونیم. نه بابا، ریا یکی از شائبه. بله، ریا تازه یک شائبه است که خیلی هم مهمه ها. خدا نکند یه عمل برای آخرین باشه، بارکالله باشه، یک چیزی گیر آدم نمیاد. اما ریا فقط منحصر به فرد نیست در بین شوائب. ریا یه شائبه قائم به غیره. ما حضرت عالی اینجا تشریف داشته باشید تا من ریا بکنم. اما یه شوائبی هم هست که قائم به شخص بنده. عرض کنم حضورتون، آقا من نماز شب میخونم، فلان دعا را میخونم، زن بچه خوابم، هیچ کسم نیست. یه وقت میام میگم عجب الان همه خوابن، این منم که دارم نماز شب میخونم، تمام این عمل فاسد میشه. حتی عجبم نیست، ریا هم نیست، اما انتخاب کننده خودت هستی. چطور خودت هستی؟ عرض میکنم من این بحث انس رو چون خیلی مهم بوده معمولا سعی کردم به دوستان گفتم. اون وقتی من برمی‌رفتم برای طلبه های عزیز ماه رمضان پارسال پیارسال، این بحث اونس رو مثل آب کردم. این طلبه های جوان اونجا نشسته بودن، ریختم تو جلوشون. به شما هم گفتم خدا میدونه بعض چیزا رو بنده مکرر میکنم. میدونید حرف زیاد آدم بخواد بزنه، ما به لطف خدا با شما میتونیم تا صبح اینجا معنوس بشیم. اما یک چیزایی که احساس میکنم گفته نمیشه دلم میسوزه. توجه کردید؟ بحث اخلاص، مخلص، بحث شائبه، اینها را نمیشه فهمید اگر با بحث اونس. بحث اونس هم اگر یادتون رفته براتون یک بار دیگه باز میکنم، منتم سرتون نمیذارم. میخوام این بحث کامل بشه. اگر کسی بحث اونس رو دوست داره نماز شبش هم ایش وقت قضا نرفته صلوات بفرسته. حالا دیدی یاد گرفتید اون سالای ثابت اینجوری که میگفتن صلواتا شل میشد. ای صحبت کردی با اینا دروغ حساب نمیشه. دروغ در اخبار، در انشا دروغ نیست. حالا الحمدلله دیگه خیلی خوب شده. بله، گفتم به دوستانم حالا عنایت بفرمید. عرض میشود که وقتی انسان با خدا اونس گرفت، اصاره میگم براتون دیگه، عرض کردم دیگه از ما گذشته که دیگه خیلی حرف بزنیم. اصارش این است که اونس وقتی بالله شد، اونس با خدا شد، عبادت میکنی، دوست داری با خدا معنوس بشی، یک عوضی هم تو ذهنت نیست اصلا، چی میدن چی نمیدن معلوم نیست. اینقدر دوست داره خدا را که گفتن المحبت و نارون تحرق و ماسوی المحبوب، محبت آتشیست که ماسوی محبوب رفتن آتش می سوزونه. چی نمیبینی تو؟ خدا شاهده اینایی که به درجات عالی رسیدن، به کرامات باهرات رسیدن، اینا کسانی بودن که اصلا چیزی ندیدن به اونجا رسیدن. اگر آقای طباطبایی به این خاطر نماز شب میخون که به رساب کرامت بشه، اما یه سیر پیازم بشه نمیدادن. اونا با خلوف به ذهن نماز شب رو خوندن. برادرش آقای الهی، من خدمتش الحمدلله شرفیاب شدم، آفید محمد حسن بشه بودن الهی، برادر بزرگتر بود. آقا آقای طباطبایی میفرمودن از برادرم استفاده میکنم. اهل نظر معتقد بودم در قواعد سیر و سلوک دست سید محمد حسن بازتر از آفت محمد حسینه. توجه کردی؟ آخه من حالا چی بگم به شما؟ بله، اصلا چی عرض بکنم؟ ارواح بدون اینکه ایشان اشاره بکنه خودشم میمدن سراغ آفت محمد حسن. اینه بدونید، اگه نمیدونستم نمیگفتم. خدا میدونه، میدونم، علم دارم، اطلاع دارم، عرض میکنم.
کتاب را میخون، کتابی که معلفش هزار سال پیش مرده، نسخه غلط بود، معلف روحش حاضر میشد. آخر محمد را اینطور میسا کتاب غلط نوشتم، من اینطور نگفته بودم، اینجوری بودا. من چی بگم؟ یه چیزایی بگم خوابتون بپره که نمیشه که آخر. بله، سردسته فقط بدونید میرفت وضو بگیره، سرداب تبدیل یه سردابایی داره، چون عرض کنم که سرد اونجا منطقه سردیه دیگه، سرداب در زمستون گرم میشه. ما هم بچه بودیم در تبدیل، یادم میاد آقا سهر بیدارمون میکنن یه راست میرفتیم تو اون سرداب، خیلی اوضا نبود آقا که گاف بکشن، نمیدونم خیلی گرم و سرد و ما از این چیزا نداشتیم اصلا ابدا. بیر تو اون سرداب، سرداب باز بد نبود. حافظ محمد حسن میرفت سرداب، سربسته عرض میکنم حضور بگیره، پاک داشته لیوان صدا میاد آیا الله بگو بزن تو میرفتی بیدی بیش کس نیسا بری با اون میگفتن یا الله بگو الله دیگه چی دیگه خدا میدونه. اینا با خلوف ذهن رفتن سراغ خدا، بیدی بزن اینطور بخونم اینجوری بشن، اگر اینطور میشد نمیشد. بله حالا انشاءالله آخر عرضم میگم ارباب ریاضت بدی در آخر سر بگم. بنابراین امس اگر بالله باشد اون وقت تو دیگه هیچ شائبه نداری. ببینید گفتم شائبه ریا نداری اصلا، شائبه امس هم نداری، شائبه عجبم نداری، درسته؟ آقا همترین شائبه این است که انتخاب کننده باشی. میگه نیست خدا شهر یادگار به شما، منت در سرتون نمیذارم، دستم به دامنتون. این انتخاب کننده خودش یعنی چی؟ جوانا گوش بدید، بمیرم دیگه کسی به شما نمیگه ها، مطمئن باشید این از من یادگار داشته باشید. یعنی چی؟ ها یعنی این خانم مثلا 40 دفعه مشرف شده عمره، یا آقا مثلا اب نداره خدا قبول کنه، من کار به عمره ندارم، زیرا به عمره رو نمیخوام بزنم، من تلف میکنم به عمره چیزی نمیگم، ما داریم مثال میزنیم در مثال میگه، من نمیگم مناقشه نیست، شما میگین هست نیست که، در مثال که مناقشه نیست. حالا مثلا میگین من بابا اصلا من بنده یه زید دیگه 20 دفعه رفته عمره، حالا 21 و به اول خواب چقدر من حاضر شده کجا انشالله، انشالله ما بریم دعاگو بشیم، بگم یه دختر یتیمی هست آبروش داره میره، بگم عمره این دفعه تو بده برای اون یه کاری بکنیم. نه نمیتونم، من دیگه آخه عادت کردم، آخه رفقا رفتن دو، پس چی؟ انتخاب کننده خودتی، انتخاب کننده که خدا باشه چشم بفرمید، بفرمید توجه کردید؟ در زمان گذشته گفتم یک نفر از عباد و زخات هر سال میرفت مکه، اون زمانی که مکه رفتم مشکل بود دیگه، یه طوری شده بود که بیقرار میشد، خدا ایشالا قسمتتون بوده، مکه سفر جالبیه، نمیگم نرین مکه، آخه من اعتماد به فضل کمال شما دارم، شما را امین میدونم، فردا نگید فرنگ کس گفت که عمره نرین، من نمیگم عمره باید رفت، حج واجب که دیگه آدم نره اصلا مثل کافر یه چیزی میشه، نمیگم کافر میشه، های همچین قریب به اون مزامین توجه فرمودید. حالا بالاخره به قول معروف خیلی هم کافر نمیشه، اول یه مثال بگم اینجا ذهنتون آماده بشه که مطلب مشکل، مجبورم یه زنگ تفریح بدم. گفت یه دزدی خیلی معذرت هم رفته بود، خر دزدیده بود، خلاصه خر مذکر نبود، خلاصه خر غیر مذکر بود، صاحب خر پیدا شده بود، اومد و خلاصه داد و فریاد، یه دفعه رفیق خود دزدم پیدا شد، اومد و دید که نه مطلب خیلی چیه، گفت درست ما همکاری، بعد سر تو نر بود، دوست دید که اینجا محکوم شد، همکارش داره شهادت میده، مام که چی بگه، گفت خیلی هم نر نبود. آره حالا تارک حج واجب خیلی هم کافر نمیشه، ولی براخره خدا به همون دیده نگاه میکنه، چون در قرآن دیدید که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. كفر اونجا تقریبا معنای ترک حج ظاهره، توجه فرمودید. نمیخوای بگید مکه نریم عمره نریم، بابا عمره باید رفت، مکه رفت، مثال ایها الناس مثال، دستم به دامنتون. ملائکه هم شاهدن که فقط مثال میذارم. یه چرنده تاکید میکنم که من دشمن زیاد دارم. حرف ها میدوزدن عوض بدل میکنن. بله رفتن از قول من گفتن که فلانی گفته هر نوع موسیقی حلاله، یعنی موسیقی لاله‌زار هست. من گفتم از چی بگم من خدایم چی گفتم؟ به هر حال خیلی چیز از قول ما میرن میگن این ورون بر الله اعلم دیگه، بالاخره خدا بالا سرمون هست. حالا اون مرد عابد قریب به این مضامین فرض کنید مثل که 40 سفر رفته بوده مکه. خلاصه سفر 41 1000 دینار 1000 درهم چقدر آماده کرده بود یه شطور قوی بخره. هواپیما نبود که با شطور میرفتن، شطور قوی بخره که بره برگرده باش. یه نفر میاد میگه سیده علویه از اولاد رسول خدا در وضعی است که با چند بچه یتیم هیچ چیزی نداره، این 1000 درهم تو میدید بدین امسال نرو. میگه بفرمید. بله بفرم، مستحبیه دیگه. آقا میرم برای اون سیده یه کاری میکنم. اون سال میگن حجاج که آمدن دل اتفاقا میگفتم ما تو را اونجا دیدیم. به اون شخص گفتم ما تو را دیدیم، در رمی جمره دیدیم، در طواف دیدیم، در سعی دیدیم. نمیدونم خدا ملکی به صورتش آفریده بود چیکار کرده بود. بابا انتخاب کننده خودت نباید باشی. یه وقتی یه سیدی بود اولاد پیغمبر، آدم خوبی هم بود. من گفتم برو در فلان صندوق قرض‌الحسنه زامن فلان کس باش، یه آدم مستضعف بیچاره. رفته بود اونجا. بعد چطور شد خود منم رفتم، خیلی وقت پیش بود که ببینم چی میشه. خلاصه سید آمد اوراق را امضا کرد. یه مرد محترمی هم بود، یه مرد 60 ساله‌ای. آقا یک دفعه زد زیر گریه. های های سید چی شد؟ گفتم گفت آخه من هر روز این موقع زیارت عاشورا میخوندم. گفتم چی شده مگه حالا؟ زیارت عاشورا مقدمه همین چیز هست که گره باز کنی، گره مردم باز کنی، گره کشایی بکنی. معلومه چیه؟ انتخاب کننده خودشه، برای خدا خواهد، ولی بالاخره خودشه. من دارم مقدر زیارت عاشورا بخونم. آقا یه چیزی هست رنگین تر از اینه؟ نه من هر روز این موقع میخونم. آقا بیا عمرت رو بده بدیم به فلان کس. نه من هر سال میرم رفقا رفتم دیگه، نمیتونم من نره. پس چی شد؟ پس مخلص به کسی میگن که عبادات او از هر شائبه‌ای، ببین عجب ریا، بله خدا بخواد خدا چی مخواد به هم بده، اینم شائبه است. اینجوری بخونم اینجوری بشه، اینم شاعبه دیگه. حد اقل و کوچکترین شاعبه که خیلی هم مخفیه انتخاب کردن خودش انتخاب کننده. اگر این شوائب رفت شخص میشه مخلص. مخلص که شد خدا دیگه نمیذاره اصلا پاش بلغزه. اخلصهم الله به طاعته، بعد خدا برمیداره خالصش میکنه، دستشم میگیره. شما یه آزاده داشته باشید، نماز خون، روزگیر، درس خون، هر سال این در مدرسه شاگرد اول میشه، زحمت میکشه. خب شما احساس کردی که خدای نکرده یه رفیق نابابی در پیشه، اون رفیق رو دفع میکنی ازش، درسته؟ آقا این مبتلا مثل خدا نکرده معتاد، این دستش کجه، نهید دور بر بچه ای من. اما خدا نکرده نعوذ بالله یه آزادی داشته باشی که دور از جون همه جوانها، معتاد هست، نماز نمیخونه، شبا دیر میاد، معلوم نیست کجاست، دیگه شما اونجا به فکر اون نیستی که بکنی. حالا بشین بزن یه دیگه بشین. یک استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، از کبار اولیا بود در اینجور جهانی. چی میگفت؟ میگفت پنبه از ریش حلاج برگرفتن. ببینید چقدر مثل لطیفیه. یه وقت یه آدمی یک دونه مثلا پر نشسته رو ریشش، آدم معانی بردار از اینجا، این عیده برای چون ریشش چیزی نداره. اما حلاج نشسته حلاجی میکنه، هی 100 هزار تا کرد یه دفعه میشینه. آدم میگه آب این یه دونه ریشت بگیرم. بعضی نصیحت ها به بعضی ها حلاج از ریشه پنبه، پنبه از ریشه حلاج گرفتن. هزار یک عیب داره بنده خدا. نماز نمیخونه، بد اخلاق هست، زنشو میزنه، شبا دیر میاد، معتاد هست، دست کج هست، دروغو هست، حسود هست. چی بگه آدم آنه بگی؟ بگش کن بابا دیگه. اما اگه یه آغازاده داشته باشه اینطور نیست، مواظبتش میکنی. آقا بندگانم این همینن، بندهی که مخلص باشد یک جا هم اگر شیطان آمده سراغش خدا درد میکنه. ان الله يدافع عن الذين امنوا. این یدافع مخصوص دنیا نیست، فقط مخصوص جنگ نیست، میدان نبرد نیست، این عام عمومیت داره. ان الله يدافع عن الذين امنوا، دفاع میکنه. در قرآن بخونید میفرماید که حضرت یوسف به اون زن مایل بود، اونم به اون مایل بود. آخه ببین اگه حضرت یوسف یه آدم ناقصی بود، به زنان رغبت نمی کرد، این همه اسم در نمی آورد. جدی خیال میکنن که آدم خوب احساسات نداره. چرا نداره؟ یه چیزی دیدم در یه کتابی نوشته بود که یه قاضی با یه مرد مقدس نعابی که به عنوان عادل در جامعه مشهور بود، بعد یه هستن که عادل حضرت مصطفی هم بالاخره هر محلی هست دیگه، آدم خوبی دارن مثلا. داشتن با این قاضی با هم میرفتن، رسیدن به یه جایی کنیزانی بودن، نمیدونم آواز میخوندن، بعدم میزدن، میرسیدن یه صدای خیلی مهیجی و مطربی در اونجا پیچیده بود. این قاضی گوشاشو گرفت و تندی از اجرت. این مقدس حضرت مصطفی خیلی یواش آهسته، خیلی سیاحتی قدم زد و تا در اون جای دیگه به هم رسیدن. به قاضی برگشت گفت که شما چرا دویدید، گوشت رو گرفتید؟ گفت والله دیدم خوشم میاد از سر صداها، ترسیدم مفتون بشم، خلاصه گول بخورم رفتم. گفت تو خوشت تو؟ بعد گفت برگاش من اصلا خوشم نیمد و بعد اومد تازه. گفت بسیار خوش به حالت. یه روزی روزگاری یه مسئله در محکمه اون قاضی پیش اومد که محتاج بود شهاده شهادت یک عادل. رفتن نظرت مستطب رو آوردن که شهادت بده. این از تله ها که آمد بالا روبری میز قاضی قرار گرفت که آقا اینه برگردونی. آقا من به ارادت دارم میگه من چیکار کردم؟ گفت تو خاری از دو صورت نیستی، یا احمقی یا فاسدی، این صورت سوم نداره. آقا من چیکار کردم؟ گفت یادت هست از اون صداها گفتی خوشم نمیاد، اونا با اون زیبایی میخوندن؟ ها خیلی خوب میخوندن دیگه. گفتی خوشم نمیاد، پس اگه خوشت نیمد راست گفتی که صحیحی احمقی، و اگر تو رو گفتی فاسدی. اینجا شهادت احمق به درد نمیخوره، شهادت فاسد هم به درد نمیخوره. دنبال کار بله. ولقد همت بهی و هم بها، تعارف نداریم. این زن به اون مایل بود، اونم به اون، چرا نشد کاری؟ لولا ان رعا برهان ربه، برهان خدا را میدید، خدای با اون عظمت. بعد میفرماید که کذالک لنصر فعنه السوء والفحشاء. بذار از اینجاش بهتون بگم، اینجا شنیدنیه، یه اینجا یه مغالطه میکنن اینجا بنده گره بگم براتون. ببینید وقتی که حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام از اون چاه در آمد، پیداش کردن از توی چاه که برادرش انداخته بودن، خب فروختن به عزیز مصر دیگه، ما خرید. توجه کردید که سعدی میگه یوسف فروشن خرند، یوسف میفروشن چه میخرند؟ یوسف را فروختن. و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من الزاهدین. فروختن یوسف را خلاص. عزیز مصر خرید. یه خیلی شنیدنیه، گوش بدید. میگه و قال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. چون عزیز مصر بچه دار نشده بود. گفت چی؟ و قال الذی اشتراه من مصر، کسی که اینو خرید از مصر به زنش گفت اکرمی مثواه. اینو خیال نکنی یک غلام معمولیه و فلانه، اینو جایگاهشو گرامی بدار. چرا؟ غیر از زیبایی نور نبوت درش. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. چون عزیز مصر بچه‌دار نشده بود. گفت کی؟ و قال الذي اشتراه من مصر، کسی که اینو خرید از مصر به زنش گفت اکرمی مثواه. اینو خیال نکنی یک غلام معمولیه و فلانه، اینو جایگاهشو گرامی بدار. چرا؟ غیر از زیبایی نور نبوت درش بود. این نکته ها را دقت کنید. اونا که خیلی زیبا میشن معمولا هیبت ندارن. این یادگار نکته باشه در ذهنتون. فقط معصومینن، معصومه که هم زیباست هم هیبت داره. این زنان مثل وقتی دیدن اون یک مجلس عزیزی مثل چی شد؟ میگه فلم ما رأینهو اکبرنهو. ببینید وقتی دیدن او را فقط نه که مفتون جمالش شده باشن، مفتون شدن جمالش دیدن، هیچ، اکبرنهو، او را بزرگ شمردند. یعنی زیبا بود ولی حالی از عظمت نبوت صورت مبارکش را گرفته بود. بله عزیزی مثل وقت خرید دید نادن معمولی نی، نفهمی کیه ها، ولی دید معمولی نی. اینه که آمد به زنش چی گفت؟ اکرمی مثواه، جایگاه اینو گرامی بدار. چرا؟ اصلا امیم فعلا چرا به درد من بخوره؟ او نتخذه ولدا، که او را اصلا بچه خودمون، فرزند خودمون قرار بدیم. این اکرمی مثواه رو داشته باش. تا آمدیم رسیدیم، خلاصه زن عزیز مصر اون درخواست نامشروع را که کرد و غلقت الابواب و قالت هیت لک، دربم بعد خاطر جان و قالت هیت لک، حالا بیا بیا. قال معاذ الله، یوسف صدیق گفت که پناه میبرم به خدا، انه ربی احسن مثواي انه لا یصلح الظالمون. این دو جور تفسیر شد. چطور؟ بعضی آمدن گفتن که انه ربی احسن مثواي، مقصودش از رب عزیز مصر بود، چون کلمه رب آقا به غیر خدا هم گفته میشه. ببینید رب به یکی از اسمهای خدا، ولی در اطلاق مشترک بین خدا و بشر. شما میگین چی؟ میگین رب البیت، یعنی چی؟ صاحب خانه. رب الابل، صاحب شطور. فقط یه نکته بسیار باری که در اینجا هست دقت کنید که اگر الف لام سر رب بیاد مخصوص حضرت حق میشه. شما به خدا میگین رب العالمین، به بشر هم میگه رب البیت، رب العبد. اما اگر الف لام سر رب بیاد از اشتراک خارج میشه. در مورد بشر نمیشه مثلا بگیم که هو رب، مثلا دیگه نمیشه گفت. الف لام که بیاد مخصوص خدا میشه. حالا این الف لامش مشترک بین خدا و بشره. میگه انه ربی احسن مثواي، گفت که اون مرد عزیز مصر پرورش دهنده منه. همینطوری میتونیم بگیریم، بگیم ضمیر به عزیز مصر برمیگرده، هم ضمیر را ضمیر شأن بگیریم. حالا اینو ضمیر شأن بگیریم در اینجا خیلی دعوا نداریم. در این تفسیر که عرض کنم میتونیم شأن بگیریم میتونیم نگیریم. حالا دعوا اینجاست که بعضی گفتن مقصودش از رب عزیز مصر بود، انه ربی اکرم مثواي، جایگاه منو گرامی داشته. یعنی چی میگن اینا؟ اونا که اینجا تفسیر میکنن، چون میگن در اونجا گفت اکرمی مثواه، سفارش کرد دیگه جایگاهشو گرامی بدار، میگه پس این جایگاه منو گرامی داشته، من به او خیانت نمی کنم. حالا این تفسیر که در اینجوری بنده بی مقدار اینطور عرض میکنم به فضل الله، میگم مقام حضرت یوسف بالاتر از این است که در اونجا رب اصلی را به زبان نیاره عزیز مصر رو بگه. به نظر خاطر من اینطور که عرض میکنم به فضل الله به ذهن قاصرم آمده، الله اعلم برداشت من اینه، مقصودش خداست نه عزیز مصر. انه چی میشه اون موقع؟ اگر خدا بگیریم دیگه اینجا ضمیر شأن میشه. انه ضمیر شأن یعنی چی؟ در فارسی ما میگیم واقعیت این است، حقیقت این است، درسته؟ در عربی جای اون را ضمیر شأن میگیره. انه ربی، واقعیت این است که ربی احسن مثوای، پروردگار من جایگاه منو گرامی نگه داشته، گرامی کرده. انه لا یفلح الظالمون، این انه دوم دیگه بدون دعوا ضمیر شأنه. حالا زن انه اول اون که کسی نزا داشته باشه، انه لا یفلح الظالمون، شأن این است، واقعیت این است که ظالمین رستگار نمیشه. حالا اینطور شد. بنابراین اون زن عزیزی مثل من درخواست رو کرد و اینم مایل هم بود، اما میگه برهان خدا رو میدی، نه که نبود، حالا اگه مایل نبود اینم یه اسم در نمی آورد. ولقد همت به و هم بها لولا ان را برهان ربه. چطور شد؟ ببینید کذالک لنصر فعنه سوء والفحشا انه من عبادنا المخلصين. مثال دارم چی گفتم؟ بچه سر به راه در خونه فلانه، حالا تو دیدی که یک رفیق ناباب تهدیدش میکنه دستشو میگیری. اینجا هم میگه لنصر فعنه سوء والفحشا، اصلا خودمون بدی را از او برطرف کردیم، نذاشتیم، کمکش کردیم. چرا؟ انه من عبادنا المخلصين، برای که از مخلصین بود. خیلی زیباست واقعا، خیلی عالیه. آدم از مخلصیت میرسه به مخلصیت. حتی میگن بعضیا در بعض موارد میگن مشابهتی با حضرت یوسف پیدا کردن، حتی خدا به پاس اون مشابهت دونه مرحمتی کرد. در مورد ابن سیرین یه چیزی گفته میشه، ابن سیرین که معروف از معبر خواب بوده، تو حاشیه بگم به عنوان کارشناس، چون بنده انشالله این کتابا را میشناسم به فضل خدا، تعبیر خواب که میبینید نوش نوشته ابن سیرین تمامش دروغه. در این خانه امام زمان بهتون میگم کتاب تعبیر مطلقا هر چی دارید درود خونه بندازید. در فارسی و در عربی کتاب تعبیر معتبر هنوز چاپ نشده، هر چی هست نامعتبر. و خودش هم میدونی که باعث وسوسه زنه تو حاشیه میگم، آیا روغن بنفشه دیدی مثلا دایت اینجوری میشه، روغن پسته دیدی مثلا فلانکس اینجوری میشه، یعنی اینا که به این چیزا پابندن بیچاره میشن، ضعف اعصاب بیار دیوانه میشن. آخر سر دندون بالا افتاده از فامیلای بابات میمیره، چی این حرفو زده؟ این تو حاشیه است، حاشیه های من مفیده، خوب گوش بدید. دندون آدم خواب بیفته چی میشه؟ اخلاقش خوب میشه. چی بفتین هر وقت؟ مزخرفات چیه؟ دندون پایین از افتاده حامله مادرت میمیره، دندون بالا میگن دیگه، میگه دیشب خیر باشه پاشدم صدقه گذاشتم دیدم دندونم لخت کنم، میگه کدوم دندونه؟ پایین یا بالا؟ به طور کلی دندون خواب دیدی کشیدی یا افتاد اخلاق رذیلت خوب میشه. خواب میبینه که خونه آتش گرفته، پامش صدقه میذاره، وای خب عیب نداره صدقه بذار، ولی هیچ میدونی که خونه آتش گرفتن در خواب چقدر خوبه؟ اگه دید خونه آتش گرفته برکت میاد، تعبیر آتش برکاته، توجه کردی؟ اینا را که نمیدونه، اصلا تعبیر نوشتنی نیست، معبر همونجا که نشسته همونجا باید جواب بده به شما درجا، چون مناسب شخص باید جواب بده. مثلا یه جوان خواب دیده که شیر میخوره، تعبیر خواب میشه این آدم دانشمند میشه. یه نفر نه دیگه، حالا مثلا 80-90 سالی که درس نخونده و دیگه مثل من روزگارش گذاشته، اگه دیدیم مثلا خواب شیر خورده میگیم خیره انشالله، خیره دیگه به همین دیگه، برای جوان از برای زندگیشه تو خواب شیر خورده دانشمند میشه. توجه کردید؟ نه یه دیگه سر من خواب تعبیر کنه و از من گذشته. اینا رو میخوام بگم که حواستون تو این حاشیه ها رو میارم که میدونم نره کسی نمیگه، شما غنی بشید انشالله از این معلومات. اینا ریزه خورده است، اینا ذرائفه لطائفه. حالا بگذارید حاشیه تمام شد. خلاصه گفتن اسم سیرین در جوانی بزاز دورگرد بوده، یه بنده خدایی که صورتش هم زیبا بوده، خوش صورت بوده، یه خانمی در رو باز میکنه، بالاخره نیتش درست نبوده، میگه بیا هم پارچه بخرم، ازم بیا تو میخوام بخرم، زیاد بخرم فلان، در رو میبنده، بعد میگه که من از تو پارچه نمیخواستم و به مرادی از تو دارم و اگر انجام ندی داد میزنم عبروتو میبرم، میگه من آمده خونه ایما. این دید که مجبوره، میگن رفت در یه جایی در همون گوشه و خودشو به خلاصه بعضی چیزای کثیف آلوده کرد. آمد بیرون، زن در وا کرد و گفت برو بیرون، خودم دیگه کثیف شدی به درد من نمیخوری. میگن خدا به خاطر این مشابهتی که به حضرت یوسف پیدا کرد بهش علم تعبیر داد. توجه کردید؟ البته در جوانی یک نسخه عتیق از تعبیر خواب ابن سیرین دیدم و اجاره نشینی بردم، نمیدونم حالا چی شد بالاخره. هر خواب خلاصه میاد از تبریز، ما یه نفر رفت رو کربلا، اینو به زمشهریای ما گفت جا با عبدالله هر مصیبتی کشیدی ولی اجاره نشین نبودی. بله اتفاقا میگن برگشته صاحب خونه هم شد. بله بعد چیزا تو اجاره نشینین گم میشه. تحقیر خلاصه علا کل حال اون نسخه رو من اون زمان در جوانی دیدم، خیلی عتیق بود نسخه خیلی. حالا نمیدونم یقینا اونم مال ابن سیرین بود یا نه، ولی حرفش در دل می نشد. دو سه تا تعبیر خیلی زیبا درش دیدم، دو سه تا. بعد دیگه نسخه دستم رفت و چی شد و نمیدونم دیگه. توجه کردید آقا یه تعبیرای خیلی زیبا، مثلا اونجا نوشته بود که من بالا مثال عرض می کنم. بله قریب به این نظامی شاید یک نفر در خواب دیده بود که حالا این هستا که این عرض کنم حضور شما که مهر میزنه به دهان مردان و زنان، ای مهر میزنه. گفت چه بسیره با یه همچه خوابی دید؟ گفت تو معزنی؟ گفت بله. گفت ماه رمضان اذان صبح زود میگی، بیچاره ها میخوام بخورن نمیتونن بخورن. توجه کردید چیزای غریبی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سکور یزدی بود در قم، خدا به اونم موهبت کرده بود. آقا او چوبه ای بود آقای سکور، بنده میشناختم، یک دوستی داشتم خدا رحمتش کنه، خودش رو به من گفت. گفت من ارادتمند مرحوم آیت الله العظما آقای شاهرودی بودم و مقلد آیت الله العظما بروجردی بودم. میگه وجوه شرعیم و میفرستادم به نجف به آقای شاهرودی، ولی تقلیدم از آقای بروجردی بود. میگه یه شب خواب دیدم یه اسبیه، میگن این مال آقای بروجردیه. من این سوار شدم توی میدون، یه دو سه بار رفتم برگشتم، صبح بیدار شدم رفتم پیش مرحوم آیت الله سکور. آقا من خواب دیدم اسبیه مرجع ایرا سوار شدم، تعبیرش چیه؟ میگه حرفم تمام شده نشده. گفت خیلی خوب، مقلد او هستی، وجوهت به دیگری میفرستی. خیلی راحت سکور در جوانی چی شده بود. خلاصه میخوام اینطور بگم که حتی کسانی که به حضرت یوسف که مشابهت هایی پیدا کردن، خدا به همین اندازه بهشون یه چیزی داده، اینقدر مطلب بزرگ بوده. حالا به هر حال جنبندی کنم این بحثو، یعنی اگر شوائب بره کنار، توجه کردید هر شائبه ای و حتی شائبه انتخاب کردن انشالله جا افتاد دیگه، الحمدلله مجلس ما مجلس فضلن علمن، من هیچ مضایقه از شما ها ندارم چون همه تون اهل میکنم، خداوند انشالله عاقبت همه این عزیزانمون رو خیر کنه. خدایا تو به امام زمان بسن، به صاحب این خانه، خودت شاهدی که خدایا به طمعی میاییم ما اینجا، خودت میدونید اگر این طمع نبود من این شب رو میشستم یه چیزی مینوشتم، خیلی نوشتنم عقب افتاده تا آخر ماه رمضان چیزی که ولی خانه امام زمان از آقا تشکر میکنیم که عنایت سر ما میایم اینجا. خدایا به صاحب این خانه قسمت میدم که تمام این خواهر برادرای من اینجا میان هر چی میخوان همه من هر چی میخوایم مرحمت کن. انشالله روح و ریحان به روح مرحوم حاجی کافی آئب واصل بگن. این آیت فرمودیم برای قبول این دعاهای صلوات لازم نیست. خیلی خوب، پس این عباداتی که عباداتی که نورانیت میاره و دیشب در بحث سنن رفتیم سنن ایش وقت عوض نمیشه وقتی که عزیز من هیچ شاعبه دیگر نباشه. آلا الحمدلله اینا که میرن زحمت میکشن اینا انشالله ریانه میکنن، حجبم انشالله خدا ازشون دفع میکنه، حتی انتخاب کنندگی هم نبشته باشی. حالا اینجا یه تفسیره، تفسیره اینی که خب شما در دعاها میبینید که خداوند متعال مثلا اولیاش خبر دادن آقا آدم این دعا را بخونه خدا گناهش میبخشه، این کار را بکنه این اونا عیب نداره، معنویات. یا حتی مثلا این دعا را میخونی قرضت ادا میشه اونا عیب نداره، اینا شایبه حساب نمیشه. بالاخره در حدیث قدسی آمده میگه همه چیزتون از من بخواهید، حتی بند کفشتون و نمک تعامتون از من بخواهید. بنده اونج از کدن با خدا میخوان معامله کنن نظرم به ارباب ریاضاته. یه چیزی بگم مهمه، اگر از معصوم یه دعایی رسیده که اینه بخونی قرضت ادا میشه، غیر از اینکه قرضت ادا میشه دعای معصوم اصلا نورانیت بیاره. به قول علما دعاهایی که از معصوم رسیده، عباداتی که از معصوم رسیده هم موضوعیت دارن هم طریقیه، اما اون آقایون فقط طریقیت نرباب ریاضا نمیخوان بگیم آدم های بعدی هم فلانن، ولی بنده خدا اینطور نباید نظره. این اسم صد دفعه به خود همچین میشه، اون اینجوری بکن اینجوری بخور روشن کن. اونجا من یه دفعه رسیدم خدمت آیت الله آقای بهاءالدینی دامت برکات و خدا انشالله این سید برای من نگه بدارد. مریض آقا دیگه از منزل نمیاد بیرون، یه وقتی آدم قدر نعمتشو نمیدونه. ایشون سید آقا بودم میشه من تهران اینجا خدمتش میرسید، قدم رو ششما میگذاشت، از اینجا میرفت مشهد باز دوباره بر میگشت، دست نصیبش بود. الان دیگه آدم دلش نمیاد بره مزاحمتش بکنه. آقا هست سید، آقا سید هستی، خدا بزرگانمونو نگه بداره، رهبر معظممونو حفظ کن انشالله. بله خدمت ایشون من یک بار یکی از این کارا رو عرض کردم، فلان کس اینجوری میکنه، حالا عیبی داره ایراد شرعی نمیشه گفت مادامی که خدا نکرده در خود اون طریق خلاف شرعی نباشد. یه وقت در طریقش اصلا خلاف شرعی بله، نه حالا که در طریق خودش خلاف شر نیست نمیشه عیبی برسونیم. ولی حالا من سوال کردم که چطوره این چیزا، تأمل کوتاهی کرد فرمود اگر از طریق معصومین بریم در این چیزا مشرف میشیم. خدا رحمت کنه مرحوم قاضی در نجف قاضی بزرگ یکی از اولیا برام نقل کرد، گفت که آقازاده ایشان در علوم حروف و جهر اینا خیلی وارد بوده، زنده بود تا این اواخر، حالا اسم نمیارم، بعضی از اعاظم از علما حتی من میدونم که در بعضی از علوم خطیه از او استفاده کردن. خدا رحمتش کنه، اسمش آصف مهدی بود رضوان الله علیه، مرد بزرگواری عزیزی متخصص این علوم بود. خلاصه خیلی شنیدم مثل اولیه که از اولیه برام گفت، گفت ایشان یک جهری خلاصه نوشته بود و داشت زحمت میکشید که جواب بگیره. آخه این جفت خیلی مدعی دروغ یاد داره، اما خب اون پایین جواب گرفتن اون مهمت، اون یه رمز سینه به سینه داره که ما هم نمیدونیم چیه، اهلش میدونن. توجه کردید خدا میدونه اون دیگه نیست، قاعده نداره دیگه، سینه به سینه هست. مثلا نوشته فاطمه فرزند اصغر امسال به مکه میرود یا نه، ممکنه ما 100,000 تا فاطمه داشته باشیم که عرض میشود که باباهاشون هم اصغر باشه. این دیگه معیار نیست، توجه کردید. اینجا باید یک دونه رم باشه، به اصطلاح امروزی یک کد باشه و این رمز هم سینه به سینه است. طبعی هیچ کسی نمیره، من هم نمیدونم. خلاصه میگه نوشته بود و مرحوم قاضی میگفت که پسر جان کار دیگه بکنی، نه چیه بالاتر برو. جوان بود، خیال میکنه که چون آقا نمیدونه اینطور میگه. بعضی جوانا را که ما یه چیزایی میگیم خیال میکنم ما نمیدونیم خودمون، میگه فلان کار رو نکن، آخه شما نمیدونیم چیه. میگه من قد تو که بودم از تو بیشتر میفهمیدم، حالا که بزرگ شدم، حالا دیگه ریش هم سیفی چیده نیست به کجا حساب میشه، یعنی چه تا رو نمیدونیم. اینا این خیال داریم اصلا همین جوری از مادر به دنیا آمدیم و همون بابا هم مامه و ما هم یه وقتی همین احساسات که شما داشتیم میبریم، یعنی چی؟ نه بچه که اینقدر جوانی نکنید، اعتماد کنید. خلاص میدونیم به هر حال گو آقا آخه اینا کارای شریفی هست. بعد آقا اتنا نکرد. خلاصه یه شب دیگه این جدول رو ریخته بود و می نوشته گیر کرده بود در جوابش. آقا یه گیر چشمی آقای قاضی می نکرده بود، فرموده بود این اینو بنویس اون ور، چرم بیار این ور. میگه دید عجب جواب در من. گفت آقا مگه شما این چیزی رو می دونید؟ گفت پسر جان کاری بکن که حروف با تو حرف بزنن. خیلی حرف بله. وقت گذشته، مخاطب یه حکایت بگم براتون، ولی وقت گذشته چه کنم چه کنم. این دیگه از آب گذشته، از اینو خرابش نکنید. یکی از مجتهدین زمان کلان در قید حیات در یک گوشه دیگه پیر شده، خودش به من گفت که در جوانی در تبریز بودیم ما، گفت یک طلبه‌ای بود با هم راجع به جفر کار میکردیم، روزا تو باغچه خونه مینشستیم و هر چی مینوشتیم جواب حاصل نمیشد، نه اون بلد بود نه من، این رمز بلد نبودیم. در اطراف تبریز یه جایی بود که تفریحگاه متدینین بود، اونا که دین داشتن ایمان داشتن اونجا دیگه چای میخوردن، مثلا یه چند تا درخت تبریزی و چند تا نهر آب، خلاصه بدک نبود. این آقا میگه منم جوان بودم یه عصری پاشدم رفتم اونجا که یه چای اونجا بخوریم و یه تفریحی، خلاصه دیدم یه پیره مرد جلومبر، چه جلومبری آمد و خیلی مفروق دلم سوخ، به قهوه‌چی اشاره کردم که به حساب من به این یه چایی بده. به حساب من شب چایی آورد، گذاشت جلوی پیرمرد. پیرمرد برگشت به من گفت خیلی عجیبه ها، اینو این مجتهد خودش به من گفته و الان در قید حیاته. گفت روزا کار میکنیم با هم، با اون طلبه جواب در نمیاد. گفتم بله. گفت خب علتش این که شما سطر دوم سطر سوم را اینجوری میکنید، اینو نکنید خب درست میشه. میگه من فهمیدم تا آخر دیگه این پیره مرد این جلومبر چی بود نفهم. هر بیشه گمان نبر که خواهد، شاید که پلنگ خفته باشید. یعنی اونا که بالا میرن همه چی بهشون داده میشه، اصلا به ریش این یشته میخنده. بله بابا چیه چرا داری میکنی؟ ایشالله هممون اهل اخلاص بشیم، ایشالله هممون اهل انس به خدا بشیم ایشالله. السلام علیک یا ابا عبد. اون عده‌ای که در اطراف ابی عبدالله شهید شدن در موردشون پیغمبر اکرم فرمود لم یسبق هم سابق، عجب جمله ای، ولا یلحق هم لاحق. فرمود اون عده‌ای که اطراف حسینم کشته می شون نه در گذشته نظیر دارن نه در آینده نظیر خواهد دارن. فقط خود آقا را چه میخواست. زهیر نشسته بود، زهیر یکی دو شهده کربلاست بگه، سر سفره با عیالش با اولادش، یک دفعه ابی عبدالله فرستاد دنبالش، آمد زهیر امام زمانت کارت داره. آدم چه حالی میشه؟ خوش کشتن لقمه از دست شاید افتاد، این عیال این همسرش نگاه کرد به صورتش، خانم عجب خانمی بوده، خدایا صدر اسلام رو نگاه میکنیم میبینیم یک خانمهای بسیار بزرگوار، یعنی خانمهای تربیت شده ولایت همیشه بزرگوار، همیشه خوبه. بله ظاهر چیزی نگفتا، فقط عظمت خبر یک قدری تکنش داد، به قول ماها میگیم خوش اشتد. این خانم گفت ظاهر مگر این خبر از طرف ساره تن فاطمه زهرا نبود؟ گفت چرا؟ گفت چرا الان پس نشستی که بلند شو. زهیر رفت، خدایا چی میخواد بشه؟ متفکر سر بزیر. وقتی برگشت مینویسد یه وقتی دن هو ضاح کن مستبشر، داره تبسم میکنه، خنده میکنه، مژده دریافت کرد، دیگه اون نیست که دیگه بندگان خدا ارادتمندان امیر المؤمنین سرعت انتقال دارن. این زن از چهره زهیر همه چیز رو فهمید، آمد گفت زهیر خار الله لک، خدا خیرت بده. نقل به معنا بکنیم این چی میشه؟ این مبارکت باشه. توجه کردی؟ آمد. حالا من به دوستان میگم گاهی ما میخواییم یک شب دو شب یه جه بریم، اگه عیالمون تنها باشه برای تنهاییش یک فکری میکنیم، میگه بگو مثلا پدرت شب بیاد اینجا، مادرت، تو برو خونه پدرت، بگو برادرت بیاد، از این چیزا. اما این سفر هر سفر زهیر یه شب دو شب نبود، که یه تعبیری گفت این خانم همه چیز رو فهمید، گفت برو به خانوادت ملحق بشو. خب گفت خیلی خوب مبارکت باشه، ولی یه خواهش دارم. گفت چیه؟ گفت منم ببر با خود. گفت نمیتونم ببرم. گفت چرا؟ دختر علی میره. تفسیر من این اساس میدونی چی میگفت؟ گفت ببر منم کلفتیشو بکنم. زهیر گفت نه، من ایمان حضرت ابی عبدالله رو دارم، نه تو صبر زینب کبرا رو داری. گفت قول میدم که هیچ بیتابی نکنم، جزا فضا نکنم، قول میدم. گفت نه نمیتونم ببرم. ای خواهرای من که صدای من میشنوید، زن صالح با شوهرش مشاجره نمی کن. یه وقت خدا نکرده شوهر میخواد نظر تو واجب رو انجام بدی، اون بحث دیگه است، خدا نکند، یا به حرام امر میکنه، نه. اما حالا حتما باید من بذاری فلان جا، وقتی دیدی راضی نیست مشاجره نکن، مشاجره ظلمت میاد. این خانم خیلی بزرگوار بود ولی این دو کلمه دید که دیگه نمیتونم، گفت نمیتونم ببرم. خب نمیبری، خیلی خوب، پس یه خواهش. خیلی حرفها دلش پر میزد بره کربلا، بره کنار زینب کبرا بنشینه، مجسم کن حال این خانم را، خیلی عظمت میخواد. گفت خب نمیذاری، پس یه خواهش دیگه دارن. داشتن دیگه برای همیشه از هم جدا میشدن. نه گفت فلان نخلستان رو به من بده، فلان چیز رو به من بده، منو به کی میتباری؟ نه بابا، یک خواهش. گفت اسألو که ان تذکرنی عند جد الحسین. اسألو که ان تذکرنی عند جد الحسین یوم القیام، فقط جد آقا را که دیدی یادی از منم بکن، بگو من نیاوردم، اینم میخواست بیاد کربلا. السلام علیکم یا انصار رسول الله، خدا قسمت کنه با هم بریم کربلا، بگیم خطاب کنیم به این عزیزان که دور بر آقا شهید شدن. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین.